سلام به شما که برای یک بررسی عمیق دیگه همراه ما هستید. تا حالا فکر کردید چرا گاهی اوقات احساس میکنید حرف کسی رو کاملا میفهمید؟ انگار نمیدونم دارید دنیا رو از چشم اون میبینید.
بله.
ولی خب با یکی دیگه هر چی تلاش میکنید انگار زبان هم رو متوجه نمیشید.
دقیقاً این تجربه خیلی آشناییه.
امروز میخوایم یعنی سعی کنیم کلید این معما رو توی منبعی که شما در اختیارمون گذاشتید پیدا کنیم. فصل هشتم کتاب اصول و مبانی راهنمای و مشاوره نوشته دیوید گالدارد.
کتاب خیلی خوبیه.
آره. این فصل درباره شیوه های مختلفی صحبت میکنه که ما آدم ها دنیا رو از طریق حواسمون تجربه و پردازش میکنیم. دیداری، شنیداری و احساسی.
همون VAK معروف. Visual Auditory Kinesthetic.
دقیقا. هدف اینه که بفهمیم چطور این تفاوت های به ظاهر ساده میتونه روی ارتباطات ما، یادگیریمون و حتی خب خاطرات ما تأثیر عمیقی بذاره. انگار هر کدوم ما یه عینک مخصوص داریم.
یه فیلتر ذهنی انگار.
آره، یه فیلتر. خب بیاییم ببینیم این عینک‌ها یا فیلترها چطور کار میکنن.
حتماً. و این خیلی مهمه که بگیم فقط یه ترجیح ساده یا مثلا عادت نیست.
آها.
نه، به ساختار عمیق‌تر، نحوه فکر کردن و میدونید بیاد آوردن تجربیاتمون برمیگرده. انگار هر کدوم از ما یه کانال حسی اصلی داریم.
یه کانال اصلی؟
آره، یه کانال اصلی که اطلاعات از طریق اون راحت‌تر و خب مؤثرتر وارد ذهنمون میشه و پردازش میشه.
جالبه.
توی این گفتگو میخوایم ببینیم چطور میتونیم این کانالهای غالب یعنی دیداری، شنیداری و احساسی رو اول در خودمون و بعد در دیگران شناسایی کنیم.
و مهمتر از اون
چطور از این آگاهی برای ارتباط بهتر استفاده کنیم. یعنی این فقط یه بحث تئوری نیست، یه ابزار عملیه.
یه ابزار عملی برای ارتباط بهتر. عالیه، بسیار خوب. پس بیایید از پایه‌ها شروع کنیم. گلدارد خب سه شیوه یا کانال اصلی رو معرفی میکنه.
بله.
اولین کانال دیداری، ویژوال هست. این افراد انگار دنیا رو بیشتر از طریق چشماشون پردازش میکنن.
تصویر براشون خیلی مهمه.
دقیقاً، به تصاویر، شکل‌ها، رنگ‌ها، جزئیات بصری خیلی توجه دارن. ممکنه زیاد بشنوید که میگن میبینم چی میگی.
آره، یا بذار یه نگاهی بندازم.
یا تصویر روشنی از آینده ندارم. این تیپ حرفا.
بله، دنیای ذهنیشون خیلی بصریه. مثل یک فیلم یا نمیدونم یه آلبوم عکس میمونه.
کانال دوم شنیداری هست.
خب اینها همونطور که از اسمش پیداست.
آره، به صداها، کلمات، لحن صحبت، موسیقی و ریتم کلام حساس‌ترن.
گوشاشون تیزتر انگار.
دقیقاً، اطلاعات رو عمدتاً از طریق گوشهاشون دریافت و پردازش میکنن. عباراتی مثل این حرف به گوشم آشناست.
یا صدای خوبی داره.
بذار صداتو بشنوم.
یا حتی جالبه، بگو ببینم چی به چیه. یعنی تعریف کن تا من بشنوم.
دقیقاً، کلمات و صداها براشون خیلی زندن.
و سومین کانال احساسی، کینستتیک، فیلینگ هست.
که این شاید یکم پیچیده تر باشه اولش. آره، چون فقط حس لامسه نیست. این افراد بیشتر روی حسای بدنی، عواطف درونی، لمس کردن، حرکت و حتی انجام دادن کارها تمرکز دارن.
یعنی ترکیبی از حس فیزیکی و حس درونی و حتی حرکت.
دقیقاً، دنیا رو از طریق حس کردن و تجربه کردن میفهمن. ممکنه زیاد از کلماتی مثل حس خوبی دارم.
آره. یا سنگینه، سبکه.
میتونم درکش کنم که این درک کردن اینجا بیشتر معنی حس کردن عمیق موضوع رو میده.
آها، یه جور فهم شهودی و حسی.
یا مثلا دست و پنجه نرم کردن با یه مشکل. این عبارات براشون خیلی معنی داره.
نکته خیلی خیلی مهمی که نویسنده هم روش تاکید داره اینه که هیچ کدوم از ما 100% یکی از اینها نیستیم.
آها، این مهمه.
خیلی. همه ما از هر سه کانال استفاده می کنیم، اما خب معمولا یکی از این کانال ها برای ما غالب تره.
مثل یه جاده اصلی؟
دقیقاً، مثل یه اتوبان می مونه که بیشتر ترافیک اطلاعات از اون رد میشه. مخصوصا وقتی داریم فکر می کنیم، تصمیم می گیریم یا یه خاطره ای رو به یاد میاریم.
پس یعنی این کانال غالب روی نحوه سازماندهی فکرمون هم تأثیر میذاره؟
بله، قطعاً.
صبر کنید ببینم. پس یعنی این فقط روی نحوه دریافت اطلاعات اثر نمیذاره، بلکه روی خود فرایند فکر کردن و یادآوری هم تاثیر داره.
دقیقا نکته همینه.
خیلی جالبتر از چیزیه که اول به نظر میرسه. یعنی ممکنه خاطره من از یه مهمونی بیشتر شبیه فیلم باشه
و خاطره شما بیشتر صداها و حرفا باشه
و خاطره یه نفر دیگه حس و حالش، شلوغی، گرما، سرما
کاملا یکی ممکنه جزئیات بصری لباسها و دکور رو دقیق یادش بیاد.
آها.
دیگری ممکنه مکالمات، موسیقی، خنده ها رو مو به مو تعریف کنه.
و سومی؟
سومی شاید بیشتر حس راحتی یا ناراحتیش تو اون جمع یا مثلا اگر رقصیده حس حرکت رو یادش بیاد.
عجب.
نویسنده حتی یه اشاره کوتاهی هم میکنه به ارتباط این موضوع با چیزی که بهش میگن برنامه ریزی عصب شناختی زبانی یا همون NLP.
آها، NLP شنیدم راجبش.
بله، NLP یه حوزه‌ایه که دقیقاً بررسی میکنه چطور زبانی که استفاده میکنیم هم افکار دنیای درونیمون رو شکل میده و هم خب باستابی از اونهاست. NLP هم خیلی به این سرنخ‌های کلامی توجه داره.
سرنخ‌های کلامی که نشون میدن کانال قالبمون چیه؟
دقیقاً.
خب حالا میرسیم به سوال اصلی. چطور میتونیم بفهمیم خودمون یا دیگران بیشتر از کدوم کانال استفاده میکنیم؟ چون گفتید معمولاً یه ترکیبه.
درسته، ترکیبه، ولی یکی قالبه.
خب چطور اون قالبه رو پیدا کنیم؟ صفحه 60 کتاب یه راهنمای خیلی کاربردی میده. میگه به کلماتی که افراد ناخودآگاه تو صحبتشون به کار میبرن دقت کنید.
به خصوص فعل‌ها، صفت‌ها و قیدها.
آره، مخصوصاً اونایی که به یکی از حواس پنجگانه مربوط میشن. نویسنده به اینها میگه کلمات خبری یا predicate words.
مثل یه جور ردپا میمونن این کلمات.
دقیقاً. انگار پنجره‌ای به دنیای درونی افراد باز میکنن.
درسته. نشون میدن فرد تو اون لحظه‌ای که داره حرف میزنه داره اطلاعات رو چطور تو ذهنش مرور و پردازش میکنه. آیا داره یه تصویری رو میبینه؟
یا صدایی رو میشنوه؟
یا یه حسی رو تجربه میکنه؟
بیایی چند تا مثال بزنیم که ملموستر بشه. افراد دیداری خب ممکنه زیاد از این نوع کلمات استفاده کنن. دیدن، نگاه کردن، تصویر، چشمانداز.
روشن، تاریک، شفاف.
نمایان شدن، منظره، نشون دادن، جملاتشون ممکنه اینطوری باشه. به نظر میرسه راه حل خوبیه.
یا باید یه دورنمای کلی از پروژه داشته باشیم.
یا نمیتونم تصور کنم چی میگی. خیلی دیداریه اینا.
کاملا. در مقابل افراد شنیداری به سمت کلماتی مثل شنیدن، گوش دادن، صدا، سکوت، گفتن، آهنگ، لحن.
هماهنگ، پرسیدن، بحث کردن، زمزمه کردن، اینا کشش دارن.
آره، مثلا میگن این حرف برام زنگ آشنایی داره.
یا بذار دقیق تر بشنوم چی میگی.
با هم هماهنگ نیستیم انگار.
یا این ایده به گوشم منطقی میاد. خیلی جالب این تفاوت ها. آره، تو کلمات. و میرسیم به افراد احساسی. اینها احتمالاً بیشتر کلماتی مثل حس کردن، لمس کردن، گرفتن،
نگه داشتن، سنگین، سبک،
گرم، سرد، راحت، ناراحت، فشار، درک کردن به معنی حسیش،
دست و پنجه نرم کردن، ارتباط برقرار کردن به معنی حسیش، اینا رو به کار میبرن.
آره، جملاتشون میتونه این شکلی باشه، یه حس خوبی نسبت به این معامله دارم،
یا فشار زیادی رومه،
نمیتونم با این ایده کنار بیام،
یا احساس میکنم داریم مسیر درستی رو میریم.
حالا نکته کلیدی یعنی اون بخش کاربردی قضیه اینجاست.
خب
وقتی شما بتونید کانال قالب طرف مقابلتون رو تشخیص بدید
که گفتیم با دقت به کلماتش میشه.
آره، و بعد آگاهانه سعی کنید از کلماتی استفاده کنید که با اون کانال هماهنگه، اتفاق جالبی میفته.
چی میشه؟
ارتباط خیلی روانتر، عمیق‌تر و مؤثرتر میشه. نویسنده به این میگه ایجاد هماهنگی یا رپورت.
رپورت.
انگار دارید به زبان مادری حسی اون فرد صحبت میکنید. زبان مادری، حسی، چه تعبیر قشنگی.
و این باعث میشه طرف مقابل احساس درک شدن و نزدیکی بیشتری بکنه.
این که میگه تطبیق زبان کمک میکنه به نظر منطقی میاد. اما یه سوالی برام پیش اومد.
بفرمایید.
آیا ممکنه این تلاش برای حرف زدن به زبان دیگران یکم مصنوعی به نظر برسه؟ یعنی طرف مقابل حس نکنه داریم نقش بازی میکنیم یا سعی میکنیم نمیدونم کنترلش کنیم؟
سوال خیلی خوبیه.
کتاب به این جنبش اشاره‌ای میکنه؟
کتاب مستقیما به این جنبه نپرداخته، اما مفهوم رپورت در کل بر پایه صداقت و تمایل واقعی به درک دیگری بنا شده.
یعنی نیت مهمه.
دقیقاً. هدف این نیست که کسی رو دستکاری کنیم، بلکه اینه که پلی برای فهم بهتر بسازیم. اگه نیت شما واقعی باشه و این کار رو با ظرافت و خب به طور طبیعی انجام بدید، معمولاً حس مصنوعی بودن ایجاد نمی‌کنه.
آها.
برعکس، نشون میده که شما دارید تلاش می‌کنید دنیا رو از زاویه دید اون فرد ببینید یا بشنوید یا حس کنید. اما خب اگه خیلی مکانیکی و اغراق شده باشه، بله ممکنه نتیجه عکس بده.
پس کلیدش اصالت و توجه واقعیه.
دقیقاً.
متوجهم. پس نکته اینه که این یک ابزار قدرتمنده، اما مثل هر ابزاری نحوه استفاده ازش مهمه. خب، برای اینکه این ایده ها رو در عمل ببینیم، نویسنده یه مثال خیلی خوب از خاطره‌گویی کنار ساحل آورده.
آره، اون مثال ساحل خیلی روشنگره.
و بعد تحلیلش کرده. بیایید بخشایی از این خاطره رو با هم مرور کنیم و ببینیم چطور کانال‌های مختلف توش به کار گرفته شدن. من یه قسمت رو می‌خونم. همانطور که روی ماساهای سرد و خیس نشسته بودم.
خب، همین اولش، سرد و خیس. این کاملاً احساسی کینستتیکه. حس فیزیکیه.
صدای مرغان دریایی را میشنیدم.
اینم که واضحه. شنیداری.
که سایه هایی روی شنها میانداختند.
دیداری.
میتوانستم صدای به هم خوردن موجها را بشنوم.
دوباره شنیداری. جالبه که همین چند جمله چقدر غنی از نظر حسی.
آره، خیلی سریع بین حسا جابجا میشه.
دقیقاً. همین شروع نشون میده چطور تجربه ما در لحظه ترکیبی از کانالهای مختلفه. ما دائما بین اینها در نوسان هستیم.
ادامه ی خاطره. در افق متوجه کشتی بخاری شدم.
خب این دیداریه.
در همان زمان صدای پای مرد جوانی را شنیدم که نزدیک می شد.
شنیداری.
فکر کردم که امروز چه اتفاقی خواهد افتاد.
آها، این جالبه. فکر کردم. این مستقیما یه حس بیرونی نیست.
نه.
بلکه یه فرایند پردازش درونی (internal processing cognition) رو نشون میده. گاهی اوقات ما از کلماتی استفاده میکنیم که به خود فکر کردن یا تحلیل کردن اشاره دارن.
که لزوماً تو یکی از سه کارال اصلی نمیگنجه.
دقیقاً. هرچند اون فکر ممکنه خودش محتوای دیداری، شنیداری یا احساسی داشته باشه، ولی خود کلمه فکر کردن یه لایه دیگه است.
جالبه. و بخش آخر خاطره. می توانستم خانه زیبایی را که وصفش را شنیده بودم در ذهن مجسم کنم.
خب مجسم کردن کاملا دیداری.
خودم را در حال تصور می کردم که در میان باغ خانه قدم می زدم.
تصور کردن بازدیداریه. قدم زدن یه عمل فیزیکی و حرکتیه، پس به کانال احساسی کینستتیک نزدیکه.
و گلهای زیبایی را که آنجا رویده بود تحسین می کردم.
تحسین کردن گلها هم بیشتر دیداریه.
پشمام پیشا پیش از هیجان می سوخت.
اوه، این خیلی قویه. سوختن از هیجان یه توصیف بسیار قوی از یه حس بدنی و درونیه. پس قطعا احساسی.
و به خودم می گفتم صبور باش.
و به خودم می گفتم. اینم یه گفتگوی درونیه، انگار داره صدای خودش رو میشنوه. پس مثل یه فرایند شنیداری داخلی، آدیتوری اینترنال دایالوگ عمل میکنه.
واقعا این مثال فوق‌العاده نشون میده که ما چقدر ماهرانه بین این کانال‌ها جابجا میشیم تا یه تجربه کامل رو بازسازی یا توصیف کنیم.
دقیقاً، مثل یه ارکستر سمفونی که سازهای مختلف با هم مینوازن.
پس این مثال به خوبی نشون داد که چطور این شیوه ها در عمل با هم ترکیب میشن. اما نکته‌ای که قبلاً گفتید این بود که با وجود این ترکیب معمولاً یک الگوی غالب وجود داره.
بله.
کتاب مثال‌های دیگه‌ای هم از پاسخ‌های مراجعین مختلف میاره. آیا اون مثال‌ها هم همین الگوهای غالب رو نشون میدن؟
بله، دقیقاً. در اون مثال‌ها نویسنده نشون میده که چطور صحبت‌های طولانی‌تر افراد یا مثلا پاسخ‌هاشون به سوالات مختلف میتونه نشون بده که کدوم کانال براشون راحت‌تره یا بیشتر ازش استفاده می‌کنن.
میشه یه نمونه بگید؟
حتماً. مثلا ممکنه یه نفر توصیف مشکلش اینجوری باشه: حس میکنم گیر افتادم. یه بار سنگینی روی دوشمه. نمیتونم با این وضعیت کنار بیام.
خب این خیلی حسیه.
دقیقاً. نشون دهنده غلبه کانال احساسی هست. در مقابل یه فرد دیگه ممکنه بگه: چشمانداز روشنی نمیبینم. باید تصویر واضحتری از آینده داشته باشم. به نظر میرسه همه چیز تیره و تاره.
اینم کاملاً دیداریه.
بله. توجه به این الگوهای تکرار شدنده در طول یه مکالمه کلید تشخیص کانال غالبه.
حالا سوال اینه که این آگاهی از الگوهای غالب واقعاً چطور میتونه به ما تو ارتباطات روزمره کمک کنه؟ یعنی فراتر از این که فقط جالب باشه که بدونیم کاربرد عملیش چیه؟
ببینید، کاربردش خیلی فراتر از یه نکته جالبه. به نظرم خیلی هم عملیه.
چطور؟
وقتی شما بتونید کانال غالب کسی رو تشخیص بدید، میتونید آگاهانه زبان خودتون رو طوری تنظیم کنید که برای اون فرد قابل فهمتر و خب ملموستر باشه.
مثلا اگه با یه فرد عمدتاً دیداری صحبت میکنم،
استفاده از استعاره‌های تصویری، نشون دادن نمودار یا حتی فقط گفتن ببین، موضوع اینه که میتونه درک مطلب رو براش خیلی ساده تر کنه.
آها.
اگه طرف مقابلتون شنیداریه، شاید بهتر باشه نکات مهم رو با لحن واضح‌تری بیان کنید. ازشون بخواید نظرشون رو بگن و به دقت به کلماتی که استفاده میکنن گوش بدید.
و برای فرد احساسی؟
برای فرد احساسی شاید لازم باشه از مثالهای ملموستر استفاده کنید. بهشون فرصت بدید تا موضوع رو حس کنن یا از کلماتی استفاده کنید که به حس و تجربه اشاره داره. مثلا درک میکنم چه حسی داری یا بیا این موضوع رو با هم لمس کنیم.
پس این تطبیق زبانی سوء تفاهم ها رو کم میکنه؟
خیلی، و حس همدلی و اعتماد رو به شدت بالا میبره. انگار دارید به زبون خودش باهاش حرف میزنید.
خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی از این بررسی عمیق داشته باشیم، ما از طریق سه کانال اصلی دیداری، شنیداری و احساسی دنیا رو تجربه و درک میکنیم.
بله.
گرچه از همه این کانال‌ها استفاده می‌کنیم، اما معمولاً یکیشون بر ما نقش پررنگ‌تری داره، مثل یه شاهراه اصلی برای پردازش اطلاعات.
و مهمتر این که آگاهی از این کانال غالب در خودمون و دیگران و توانایی تطبیق دادن زبانمون با کانال طرف مقابل یه ابزار فوق‌العاده قدرتمنده.
برای چی؟
برای ساختن ارتباطات عمیق‌تر، انتقال مؤثرتر پیام و افزایش همدلی. این فقط یه تئوری روانشناسی نیست، یه مهارت عملیه که میتونه کیفیت تعاملات روزمره ما رو به شکل چشمگیری بهتر کنه.
پس برای شما که دارید به این گفتگو گوش میدید، کاربرد عملی این بحث میتونه این باشه
که از همین امروز شروع کنید.
آره، سعی کنید با گوش‌های تیزتری به کلماتی که خودتون و اطرافیانتون استفاده میکنید توجه کنید.
به فعل‌ها، صفت‌ها، قیدهای حسی.
دقیقاً. آیا بیشتر میگید نگاه کن، گوش کن یا حس کن؟ آیا دنیای اطرافتون رو بیشتر توصیف میکنید، روایت میکنید یا احساستون رو نسبت بهش بیان میکنید؟
دقیقاً. این کلمات واقعاً کلیدهایی برای فهم دنیای درونی افراد هستن. نشون میدن چطور فکر میکنن، چطور به یاد میارن و چطور میشه باهاشون به بهترین شکل ارتباط برقرار کرد.
مثل یه نقشه راه جدید میمونه.
آره، یه نقشه راه برای فهم بهتر آدمها.
و حالا یه فکر نهایی برای شما که تا اینجا همراه ما بودید. حالا که با این شیوه‌های دیداری، شنیداری و احساسی و اهمیتشون در ارتباطات آشناتر شدید، یه لحظه به تعاملات اخیرتون فکر کنید.
با دوستتون، همسرتون، همکارتون.
آره. آیا میتونید الگوی غالبی رو تو صحبت‌هاشون یا حتی صحبت‌های خودتون تشخیص بدید؟
و سوال چالشی تر، فکر میکنید اگر آگاهانه تلاش کنید زبانتون رو کمی به سمت کانال غالب اونها نزدیک کنید، چه تغییری در کیفیت ارتباطتون ایجاد میشه؟
آیا این کار میتونه درک شما را از دیدگاه ها، نیاز ها و حتی خب احساسات پنهان دیگران عمیق‌تر کنه؟
این چیزیه که دعوت میکنیم بعد از این گفتگو در دنیای واقعی امتحانش کنید و نتایجش رو برای خودتون کشف کنید.